بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث اخلاق، موضوع اخلاق فضائل و رذائل است، یعنی یک انسان با اخلاق کسی است که فضائل و جذب کند و رذائل و از خودش دور کند. به عبارت ساده اخلاق یعنی یک انسان زیبایی های رفتاری رو به دست بیارد و از زشتی ها اجتناب کند و این زیبایی ها و زشتی ها که گفته شد باید زیبایی ها جذب بشود و به دست آورده شود و زشتی ها کنار گذاشته شود. از کجا اینو بفهمد انسان که این زیبایی هاست و اینا زشتی ها؟ جوابش رو قرآن داده از فالهمها فجورها و تقواها. خدای متعال به صورت الهام زیبایی ها و زشتی ها، خوبی ها و بدی ها را در نهاد انسان قرار داده است. به طور کلی اکثریت و موارد برجسته زیبایی ها و زشتی ها در عمق روح انسان جا دارد. هر کسی تشخیص میداد که این امر خوب است و این امر بد است. البته در فرعیات گاهی یک خلطهایی به وجود میاد، ولی در کل انسان بر اساس فطرت خودش خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها را تشخیص میداد. اخلاق یعنی جذب زیبایی ها و دفع زشتی ها. چقدر کار خوبی است. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که یک انسان خودش در کمال آرامش زندگی می کند و مردم، محیط، خانواده، همه آشنایان هم که با او در ارتباط هستند از دست او در آسایشند. و این اگه اخلاق به طور کامل بین مردم درست عملی بشود، همان روزگاری خواهد آمد که انشاءالله می شود یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملع ظلما و جورا. یه آرامش کامل، یک مورد درگیری در کل دنیا وجود نخواهد داشت اگر اخلاق به طور کامل در بین مردم عملی بشود. این ورودی بحث ما بود به مناسبت ایام. روایتی را از امام جواد سلام الله تعالی علیه برای شما یادآور می شوم که از این روایت استفاده کنیم. کتاب تحف العقول، کتاب معتبر و شریف تحف العقول. ما کتابو که معتبر میگیم، یکی از نکته های اعتبار کتاب اعتبار مؤلف کتاب هست. خود مؤلف این کتاب از علما محدثین قرن چهارمه و این کتاب کتابی است که بین اهل حدیث هم از اعتبار بالای برخوردار هست، اما از لحاظ رجالی یک انقلت هایی که وجود دارد بحث جدایی است. در این کتاب معتبر صفحه 340 کلمات امام جواد سلام الله تعالی علیه که کتاب مجموعه از اقوال 14 معصوم است، برای همه شما، برای هر شیعه داشتن این کتاب یک امر لازم است. ترجمه هم که شده است. در این حدیث، در این کتاب، همون صفحه‌ای که گفتم از بیان امام جواد آمده است: المؤمن یحتاج الى توفیق من الله، که یکی از عزیزان پیشاپیش نماز برای من میگفت که خود دعا کن که توفیق خدا عنایت کنه. درباره توفیق براتون صحبت میکنم انشالله. المؤمن یحتاج الى توفیق من الله و واعد من نفسه و قبول من ينصحه. سفراز، این سفراز بدونی چیه؟ اگر یک انسان با معرفت و با آگاهی و با درک درست همین سفراز رو آیین نامه زندگی خودش قرار بدهد و به این سه نکته پایبند باشد، نه تنها اخلاق، بلکه سلوک، بلکه عرفان، بلکه مقام قرب رو میتواند انشاءالله به دست بیاورد. نکته اول چه بود؟ توفیق من الله. مؤمن احتیاج دارم به توفیق الهی. این توفیق الهی را معناشو که میدونید، توفیق یعنی انسان به کاری موفق بشد در جهت انجام آن. چیزی را که انسان بتوند انجام بدهد میگد موفق شد. این توفیق رزق پیدا کرد، کارو تونست انجام بدهد، این خود توفیق هست. اما منظور از توفیقی که در این روایت آمده است توفیق الهی است. خداوند برای بندگان خودش توفیق عنایت کند. توفیقی که خدا عنایت میکند چه میشود؟ از همون عبودیت شروع میکنیم. عبودیت، علم، تربیت، خدمت، رشد، کمال. توفیق این مراحل رو طی میکنند. توفیق خدا توفیق میدن. ما در تجربه میبینیم چند نفر، یا به عبارت دیگر در جمع، مثال خودمون، در جمع اهل علمی که در قم درس میخونن، علما میرن یک قسمتی تا درس خارج میرسن، قسمتی هم با هم دیگر از لحاظ فهم و درک تقریبا در حد خوبی هستند، ولی در آخر سر میبینیم بعضی ها موفق میشوند که در مقام مرجعیت برسند، بعضی ها موفق میشوند ده ها کتاب علمی و معرفتی می نویسند، و بعضی ها موفق می شن ده ها شاگردی را برای این مکتب در این مسیر تحویل جامعه می دهند. توفیق الهی است. توفیق گاهی ظاهرش آدم احساس می کند که خب این سلب شد، ولی در حقیقت یه توفیق است. یه دونه مثال بزنم براتون. ما یک علامه شیخ صدرا داشتیم در نجف. این علامه شیخ صدرا استاد اول فلسفه و عرفان و سلوک بود در نجف، که علامه جعفری که من از خود علامه جعفری شنیدم که گفت استادم علامه شیخ صدرا بود. اما با واسطه شنیدم که علامه طباطبایی هم شاگرد ایشان بود. این علامه شیخ صدر که توفیقی داشتیم در جوانی ها من درس کفایه ایشان بودم. چه شد؟ یه برنامه پیش اومد که فلسفه رو ترک کند، دیگه شرح نمیدم، فلسفه رو ترک کند بیاد به طرف علوم آل البیت. البته فلسفه هم جز علوم آل البیت به حساب میاد، ولی بیاید به طرف فقه و اصول. آمد به طرف فقه و اصول که آمد، به ظاهر خب ایشان از اون مقام درجه که فلسفه کنار گذاشته شد سلب توفیق باشه؟ نه خیر، آدم نمیفهمد. آخرش آمد در کرسی تدریس فقه و اصول استاد یک، نه ده ها، اگر هزار ها نگم صد ها مجتهد از جلسه دست ایشون بیرون آمد. و چه نفسی داشت، چه روحیه داشت که طلبه رو واقعا به سمت رشد و کمال همینطور سوق میداد. توفیق من الله. اینا توفیقات الهی، برکس ندهن. بعضی ها بودن خب مثال کم عوض کنم که به شخصیت
لا
بسیار خوب آقای آسر دری صلوات میگه، اهل صلوات آره، شما صلوات دست جمعی بگید. سوال شما این، سوال من بگم، سوال ذهنی شما این باشد که خب این توفیق که توفیق الهی است، کسبی هم نیست متاسفانه، و قراردادی هم نیست، جنبه ریاضی هم ندارد، چه کارش کنیم توفیق به دست بیاریم؟ این نکته اصلی است. این نکته رو امشب که گرفتید خیلی مطلب مهمه. توفیق از کجا به دست بیاریم؟ یک، توفیق من الله هست، قرارداد نیست، و هدیه از طرف استاد هم نیست. چه کارش کنیم که توفیق به دست بیاریم؟ با تحقیقی که به عمل آمده باشد اعلام می شود که به طور عمده توفیق بستگی دارد به عبودیت و بندگی. من کان مع الله کان الله معه. توفیق الهی نصیب کسی می شود که اون فرد نسبت به عبودیت و بندگی پایبند باشد. خداوند بنده خاص خودش را توفیق می داد. و نکته ای که در همین رابطه اضافه می شود برای شما یادآور بشوم، هر کاری که انسان انجام بدهد یکی دو تا خصوصیت رو در ابتدا و انتهاش اضافه کند، رمز و راز توفیق کم کم به دست میاد. و اون اینه، کاری را که آدم انجام میدهد، کار علمی، کار خدماتی، کتاب می نویسید، خدمت می کنید، پروژه تحقیقاتی دارید، خدمات و سایر مسائل کارهای اجتماعی، همش میشد توفیق پیدا کنید. دو تا خصوصیت رو در ابتدا و انتهاش زمیمه کنید. خصوصیتی که در ابتدا زمیمه می شود این است که قصد قربت باشد، قربتن الالله قصد کند، که نیت صالح در حقیقت یک خصوصیت عاملی است که انشاءالله توفیق به وجود میارد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگرش هم این است که در انتها قصد کند که این کاری را که انجام میدهد به نفع مردم تمام بشه، به نفع مؤمنین، برای مؤمنین خدمتی بکند، یا برای به عبارت دیگر برای، اگر فقط در بود در امور علم باشد، برای مکتب اهل بیت خدمتی انجام بدهد. و یا اینکه برای قصد کند برای مؤمنین خدمتی انجام بدهد. این دو خصوصیت که اضافه بشود کم کم انشاءالله راه برای توفیق فراهم خواهد شد. اما نکته سوم، یکی از دعاهایی که در قنوت غفیله و در سجده آخر نماز عشاء انشاءالله بخوانیم برای توفیق، برای فراهم آمدن توفیق، که بر این از یکی از اساتیدی که اهل سلوک و عرفان و فلسفه بود به عنوان یه درس تربیتی در ذهنم سپرده، خودش سپردهش، من نسپرده، از مدیریت بالا سپرده می شود. اون دعا یک جمله است تقریبا: اللهم وفقنی لما تحب و ترضا. این هم در دعای قنوت قفیله و هم در سجده آخر. این دعا را گفتم صحیح بگم، من از شیخ صدرا نقل میکنم: قدس الله نفسه و زکیه. بنابراین توفیق الهی نیاز مبرم یک مؤمن است. خیلی ها سعی کردن، کسانی بودن که در ابتدا استعداد خوبی داشتن، قابلیت داشتن، خواستن برن به سمت علم و فضل و کمال، به جایی نرسیدن. چرا؟ یه جایی مشکل داشته است، یا از لحاظ نیت مشکل داشته است، یا از لحاظ هدف و توفیق نصیبش نشده است. توفیق من الله، توفیق ارتباط تنگاتنگ با عبودیت دارد، بعد نیت و قلب و هدف درست. فراز دوم چه بود؟ توفیق من الله، بگید و احسن. خدایا کسانی که این جمله رو تکرار کردن خیر دنیا و آخرت براش عنایت بفرما. و این دعا در وسط بحث اخلاق خودش میره والا، شانس بردید. یکی از جاهای استجابت دعا این جاها میتونه باشه. و وعد من نفسه، آدم خودش رو موعظه کند. موعظه نفس طوریست که آدم دیگه از استادی که میدونی چیه، برای اصلاح نفس، برای استاد طریقت، مثل تنفس به اکسیژن آدم نیاز داره. نیازش دائمه، این نیاز دائم. همیشه که استاد گیر نمیاد، همیشه که معلم اخلاق وجود ندارد، همیشه که استادی که برای شما درس تربیت بگید که نیست. بنابراین دستور چه آمده از امام جواد؟ یه استادی که همیشه از خود آدم، استاد خود آدم. واعد من نفسه، واعدمه که مجرور میخوانم که عتب قبلیه، کسی که خودش واعظ باشد، خودشو موعظه کند. خودشو که موعظه کند، همونطوری که در فراز قبلی گفتم، خوبی و بدی را به طور کل خود آدم درک میکند و بعدش هم برای مدت کوتاه هم تجربه میکند. میگه که یک عمر بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ موعظه کند خودش را و بعد هم تجربه میکند مدت خوبی از راه درست و خوبی وارد میشه، میبیند که خیلی خوب جواب میدن. از راه خشونت وارد میشه، میگه که نه، خشونت که به خرج بدیم یک علل اقل تنها میمانیم، علل اقل، و الا بزند میخورد. اونجوری هم نیست، حالا نخورد تنها میماند. ما ببینیم که خوبی کردیم، به مردم احسان میکنیم، جوابش بر میگردد. خوبی یک کشت و زرعی است که ثمر دلربایی دارد. برای خود آدم ثمر و اون باروبر خوبی ها در زندگی شخصی، در خانوادگی، در جامعه برای آدم دیده می شود. واعظی باشد از بر نسبت به نفس خودش، خودش کارهای خودش رو حساب کند. یکی از مراجع بزرگ تقلید، خیلی هاتون شاید بشناسید، قسمت شما که جوانید از دور شنیدید، آیت الله عظما سید محسن حکیم صاحب مستمسک العروه هست. یکی از شاگردان بسیار طراز اول ایشان که استاد من بود در نجف میگفت که آقای حکیم در آخر روز یه اتاق میاد خلوت میکرد، خودش بود. سوال شد آقا چه میکنی؟ جواب داد که در آخر روز یک حسابی میگیرم از خود من که در خلال این روز چه کار انجام دادم، خوبی و بدی کارا را ما مورد بررسی قرار میده. واعظ من نفسه باشد، موعظه کند نفس خودش را که برمد به سمت و سوی خوبی ها. بحث ما که اخلاق هست، برمد به سمت اخلاق. آدم بد اخلاق میدونی چی؟ حتی پیش بچه هاش هم محبوبیت ندارد. وقتی که مسافرت میرد بچه ها خوشحالن، برمیگردد میگه اه این مالک جهنم باز برگشت. و اما اگر با اخلاق هست، یک روز میاد بچه ها ناراحت، آی بابا چرا نمیایی؟ آمد یک شور و نشاطی در داخل خانواده که بابا آمد. بنابراین اگر آدم بد اخلاق شد و خوش اخلاق، ثمرش از خود خانواده هم پیداست. بنابراین آدم بد اخلاق اگر همیشه گرفتار، خودش گرفتاره، من ساء خلقه عذب نفسه، کسی که اخلاقش بده اول خودش رو اذیت میکنه، بعد میره شعاش به دیگران، آتشش به خودشه، دودش به چشم دیگران. ما که اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخو، ز دست خوی بدی خیش در بلا باشد. این فراز دوم بود. فراز سوم چه بود؟ فراز سوم بازم جایزه داره، گفتید یه دونه جایزه نقد براتون میدم. فراز سوم و قبول ممن ینصحوهو، خدا خیرش بده آقای پارسا، برای شادی روح آقا امام جوادم صلوات خط کنید. کسی باشد که یعنی از نیاز مبرم یک مؤمن اینه که نصیحت رو قبول کند. اما عنایت کنید این قبول نصیحت گاهی یه اشکالات مسیری داره. چطوری؟ یه آدم بزرگتر از خودشو داره، متاسفانه اون آدم بزرگتر خودش بیراه هست، میری پیشش تا میخواهی ازش نصیحت بگیری یه چند تا تحریک میکند، چند تا تهیج میکند، درگیری اوج میگیره. ما در همینجا تجربه داشتیم، یک کسی آمد گفتش که من اختلافی داشتم با خانوادم، رفتم به اون بزرگترم گفتم که چه کنم، گفت که کم نیاری، بکن بیرون، بندازش بیرون. بعد انداخت بیرون و کار به مشکل کشیده شد. آخرشم با وقتی که من در جیان بودم دیگه بر نگشت بیچاره و اسیر. لذا درباره قبول نصیحت آدم ناصح رو تشخیص بدید. یک، اولا آدم ناصح با تجربه باید آدمی باشد که به واجبات و محرمات علی ظاهر پایبند. با آدم فاسق مشورت نکنه، با آدم جاهل مشورت نکنه، نصیحت نگیره. رأیل عاقل ینجی و رأی الجاهل یردی، رأی آدم جاهل آدم سقوط میده ته دره، و رأی و نظر و مشورت و نصیحت آدم عاقل آدم رو نجات میده. شرط اول این است که فرد ناصح آدم اهل نصیحت قابلیت داشته باشد. قابلیت اول برای ما تدین است. این تدین اصله، این تدین جانمایه زندگی است. اگر کسی این تدین رو داشت، شرط اصلی ناصحیت رو داره. و ثانیا بدانیم، درک بکنیم که این فرد دلسوزانه میخواهد نصیحت کند، غرضی ندارد. کسی که در نصیحتش غرض و مرضی باشد، ممکنه یه وقتی نصیحت خوبی هم بکند، ولی عمدتا نصیحت مغرضانه به جایی نمیرسد. پس اهل تقوا باشد و دلسوز و برای انسان در زندگی کمک. شرط سومش هم شرط بدی نیست، منتها شرط اصلی نیست. شرط سومش هم اینه که با آدمی که تجربه دارد نصیحتش رو گوش کنید. ناصح عمدتا آدم کم سن و سال نمی شود ناصح باشد. و بعدش هم در تمام این امور ما که کار ما شکر خدا، شکر خدا، خدا را شاکریم که شیعه‌زاده ایم، شکر خدا که ما اهل توکلیم، شکر خدا ما که ما اهل دعای توسلیم. لذا در تمام این امور از کسانی استفاده کنیم که اونها ما رو از طریق قرآن اطرت هدایت میکنند. دیدیم اگر بیاناتشون برگرفته از قرآن و اطرت بود، معیار اصلی میشود برای قبولی نصیحت. که درباره توسلات اگر بازم بگم، چون ایام مربوط به آقا امام جواد هست صلوات الله تعالی علیه، اگر در دو تا نکته برای اصلاح نفس و برآورده شدن حاجات، یک نکتهش در سجده آخر روایت از امام موسی بن جعفر، کتاب وسائل جلد 4 باب 6 از ابواب سجدته شکر، روایت از امام موسی بن جعفر، روایت اول باب، انتهای روایت باب که یا مذل الاعدا و یا معز المؤمن به این مضمون هست. این قسمت فراز آخر رو در سجده شکر بخونید، تجربه شده جواب میداد. تجربه برای من آمد، کسی که تجربه شو قطعا دیده جواب میداد. حاجت دارید این پیشه اهل عرفان میرید، اهل نمیدونم اهل حال برید، اینا برید، عیب ندارم، ما مخالف نیستیم، ولی از بیانات اهل بیت استفاده کن. این روایت رو حتی سید طباطبایی در متن عرام همین آورده است از جهت اعتبار بالا. این داشته باشید، حاجت هم میگیری جواب میده. نکته دوم، در بین ائمه اطهار اون امامی که از جود و سخا دیگه در یک جلوه خاصی قرار داد، خود امام جواد دیگه. هر قد آدم بی حال باشد، هر قد آدم افتاده باشد، هر قد آدم از خود ناامید باشد، به توکل بر خدا دست به دامن آقا امام جواد بشود، یا جواد الائمه. جانمایه سعادت داره، جانمایه سعادت دارین بندگی است. در پرتو عبادت حق اوج زندگی است. میدان که راه سوی عبادت ولایت است. میدان که راه سوی عبادت ولایت است. این راه مستقیم صراط امامت است. این فیض میرسد به هر آن کس که لائق است. دلداده ولی خداوند عاشق است. دلداده ولی خداوند عاشق است. صدها هزار شکر که ما شیعه‌زاده ایم، از جلوه ولای علی مست باده ایم. هر جا رویم از علی و آل دم زنیم، با این شعار نغمه زیبا رقم زنیم. در اصل تکیهگاه دل ما توکل است. در باب مشکلات دعای توسل است. در باب مشکلات دعای توسل است. ما وسی شکر خدا. در رفع غصه ها امیدی بیاد هست. خوب گوش بدید. در رفع غصه ها امیدی به یاد هست. ای دل غمین مباش، امام جواد هست. او در کتاب جود نهاد و تتمه است. او در کتاب جود نهاد و تتمه است. وصف شریف او جواد الائمه است. نااهل و اهل از کرمش بهره میبرند. شاهان ز جود او نمک سفره میبرند. هر مستمند ز درگه او ناامید نیست. این بود از قدیم، نمود جدید نیست. برای شادی روح آقا امام جواد صلوات خط کنید. خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا به عظمت اسم مبارک امام جواد همین الان گناهان ما را ببخش و بیاموز. توفیق عبودیت عنایت فرما. پروردگارا تا هستیم ما را با ولایت بدار، ما را از این دنیا هم با ولایت ببر. گردم مرگ من آیی و نگاهی بکنی، جان دهم مرگ ستانم که نگاه تو بس است. خدا یادم مرگ ما مولای ما علی را به سر وقت ما برسان. خدا این جمع هر کسی حاجتی داشته باشد همین الان برآورده به خیر بفرما. پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا اصلاح و توفیق عنایت فرما. حوزات علمیه نجف و قم و مشهد و غیرها خدایا علمای اعلام مراجع تقلید مقام و معزز رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما. ما رو از یاران آقا و خدام آقا و خدمتگزاران آقا قرار بده. اللهم افتح لنا بالخیر و اختب لنا بالخیر و اجعل اواقب امورنا خیرا. اللهم ارنا الطلعت الرشیده و اجعلنا من خدامه الى یوم القیامه.